بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله 39 از کتاب مضاربه عروه. در این مسئله 6 مطلب وجود داره. مطلب اول این است که العامل امین فلا یزمن الا بالخیانه، بلکه خود این دو مطلبه. العامل امین، عامل امینه و امین هم ضامن نیست. این مطلب اوله و اگر خیانت کرد ضامنه مطلب دومه. بله، امین کسی که مالک اون را امین دانسته. عرض کردم که در خیلی از ابواب فقه یک شخصی از طرف مالک امینه، در اجاره مستأجر امین است که موجر اون عین را به اون اجاره داده تا استفاده کنه، در باب ودیعه ودعی امینه، در باب عاریه مستعیر امینه، در باب رهن مرتهن امینه، در باب وکالت وکیل امینه، در مانع فی مثل در مضاربه اون عامل امینه، در مزارعه زارع امینه، در مساقات مساقی امینه. اینا ابوابی است در فقه که مالک مال خود را در اختیار کسی گذاشته برای هدف معینی. در این موارد اون شخص مستأمن است و مالک عده امینن و شخص امین هم ضامن نیست، که یکی از قواعد فقهیه ما عدم ضمان امینه، که عرض کردیم که علامه بجنودی رحمت الله علیه هم در جلد 2 کتاب قواعد فقهیه اولین بحثش درباره عدم ضمان امینه. دیروز عرض کردیم که روایاتی عامن و خاصن خلاصه وجود داره که شخصی که امین هست ضامن نیست. چیزی در تحت ید او تلف شد، و اتلاف نکنه تلف شده، در تحت ید اون چیزی تلف شد، این شخص ضامن نیست. این مطلب اول دیروز عرض شد. در شرایع هم هست که الاولا در بحث لواحق مضاربه الامن و امین لا یزمن. در قواعدم چون که در مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 513 که مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، در جلد 7 مفتاح الکرامه صفحه 513 عبارت قواعد این طور ذکر کرده: الامن و امین لا یزمن، لا یزمن و ما یطلف. این دیروز بحث شد. اما مطلب دوم این است که الا بالخیانه اینجا تعبیر کرده. بله، اگر همین عامل خیانت کرد. در عروه 3 چیز اینجا ذکر کرده: خیانت، تعدی، تفریط. بله بله، نه نه خیر، عدالت شرط است. امین در اینجا یعنی کسی که استأمنه المالک، کسی که استأمنه المالک و جعل ماله تحت اختیاره، تحت یده، لازم نکرده که عادل باشه، نه. امینن کسی که استأمنه المالک و جعل ماله تحت یده و تحت اختیاره. خب این شخص امین است، لا یزمن الا اینکه تعدی یا تفریط کرده باشه. اونچه معمولا تا به حال ما شنیدیم در کتب فقهی همان تعبیر به تعدی است یا تفریطه. تعدی و تفریط فرقش نه. تعدی فعل و ما ینبغی ان لا یفعل، تفریط ترک و ما ینبغی ان یفعل، که تفریط در طرف نفی و عدم به کار برده میشه، تعدی در طرف اثبات. کسی مثلا ماشینش به شما داده به عنوان اجاره یا عاریه بری تهران، اگر در این ماشین بار اضافه بذارین این تعدیه مثلا، از حد معین بیشتر تند برید، این مثلا تعدیه که فعل و ما ینبغی ان لا یفعل. اگر روغن نریزین این تفریطه، مثلا بنزین کم بریزید این تفریطه، بس تفریط ترک ما ینبغی ان یفعله، ولی تعدی فعل ما ینبغی ان لا یفعل. بله، ولی اینجا صاحب عروه کلمه خیانت رو هم آورده. خیانت، تعدی، تفریط، سه چیز ذکر کرده. گفته به این که عامل در باب مضاربه امین است و ضامن نیست مگر اینکه خیانت کرده باشه یا تعدی یا تفریط. خیانت را که معنا کرده، یعنی مثال زده، خیانت معناش این است که نسبت به اون مال مضاربه که گرفته بود رأس المال را که با اون تجارت و دادستت انجام بگیره، ولی اون رو برده خودش در مصرف شخصی خودش خرج کرده، برده مثلا پول را داده نان و خورده، داده فرش رو تو خانه خودش انداخته، اینه میگه خیانت. اینجوری را میگه خیانت. تفریط را میگه که نخیر در حفظ و حراست کوتاهی کرده باشه، بله اون تفریطه، تقصیر کرده در حفظ و حراست کوتاهی کرده. تعدی را معنا میکنه که اگر مالک امر کرده، شرط کرده در جهت معین این کار بکنه، گفته مثلا فرض کنید شما فرش بخر بفروش، رفته قماش خرید فروخت، گفته ما بین اصفهان و تهران کار کنید، رفته ما بین اصفهان و شیراز مثلا کار کرده، این ایشان میذاره اسم تعدی. بله، حالا این یک فرمایش ایشان فهمیده، ولی لغتا بخوایم نگاه کنیم، لغتا خیانت عام از ایناست. خیانت هم شامل تعدی میشه، هم شامل تفریط میشه، هم شامل مثالا که ایشان میگن میشه، ولی بعض فقهای ما خیانت تعبیر کردن در اینجا، ولی حالا ایشان دیگه آمده اینجور تعبیر کرده، خب معنی لغوی و عرفی روشنه، ایشان حالا اینجور تعبیر کرده. خلاصه مقصود است بیان که شخصی که امین است اگر خیانت کرد یا بگو تعدی و تفریط کرد، این بالاخره ضامن میشه. حالا دلیل برای این قسمت دوم که اگر خیانت کرد یا تعدی و تفریط کرد ضامن میشه، دلیل این چی هست؟ دلیل برای این موضوع هم خب در این کتاب مضاربه خبر اول، دوم، پنجم، ششم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم از باب اول از ابواب مضاربه، این روایات دلالت دارن که اگر عامل تعدی کرد، تفریط کرد، حالا بعضیاش متنش عرض میکنم، ضامنه. در صفحه 181 تا 183 جلد 13 وسائل، یک مرتبه دیگه آدرس عرض کنم، خبر اول، دوم، پنجم، ششم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم از باب اول از ابواب مضاربه، واقع در صفحه 181 تا 183 جلد 13 وسائل. این اخبار دولت بر این مطلب دارن. حالا مثلا یک دو تا خبر برای نمونه عرض کنم. مثلا خبر هم خبر اول عرض کنیم که سندش هم صحیحه. قال سألت عن الرجل يؤتي المال مضاربة و ينهى ان يخرج به فخرج. یک شخصی مال خود به عنوان مضاربه داده، ولی اون مالک نهی کرده که این که مسافرت کنه، گفته در همان شهر تو مشغول کسب و کار باشی. عامل مخالفت کرد فخرج. قال يضمن المال و الربح بینهما، اونم مال را ضامنه. قاعدتا عامل امین است، نباید ضامن باشه، ولی چون در اینجا مخالفت کرده است، لما امره المالک و لما نهاه عن، اینجا گفته شده ضامنه. این اخبار نوعاً مضمونش اینه که دلالت دارن بر این که اگر تعدی یا تفریط کرد ضامنه. که خود تا این به صلاح مالک معنیش چیه؟ مالک فرض است که مالک گفته این کار نکن، فرض است که مالک گفته که ما بین اصفهان و شیراز کار کن، ولی این رفته ما بین قم و کاشان کار باشه، وقتی که مالک شرط کرده باشه مخالفت کرده زامنه. بله. البته تصرفات عامل منوط به قبطه است و مصلحته، ولی این در جایی که خود مالک شرط نکرده باشه. اما در جایی که خود مالک گفته فلان کار را بکن، مثلا فرش بخره بفروش رفته، مثلا پارچه خریده، ولو این که این شخص مثلا فرض کنید منفعت بیشتر هم داشته باشه، باز هم ضامنه. حالا ما ضمان مال نمیگیم، اما خسارت رو بعدن بس کن، خسارت رو بعدن بس کن. خب این نسبت به این اخبار دولت داره. به این اخبار چون قبلا خواندی به یک مناسبت دیگری، حالا دیگه بس نمیگیم. البته اگر یادتان باشه مسئله پنجم در کتاب مضاربه عروه، مسئله پنجم که خواندیم همین بود که اگر مالک شرط کرد در ضمن عقد یا از جهت این که در جهت معینی رفت آمد کنه یا جنس معینی را مثلا فرض کنید که خرید و فروش کنه، ولیکن عامل مخالفت کرد، مسئله پنجم این بود، اگر مخالفت کرد ضامنه، ولی ولکن الربح بینهما. در اینجا خب اگر یادتان باشه، مثلا یادتان هست، خب اینجا میگه الربح بینهما، این مخالفت کرده، گفته پارچه بخر رفته فرش خیلی فروخته مثلا، در این حال گفته الربح بینهما، این یه تعبدی بود. و الا اینجا باید دید که اون شرط چجور شرطیه. اگر شرطی به نام وحدت مطلوبه، این مخالفت کرد، باید مضاربه فاسد باشه. هر کجا مضاربه فاسده تمام ربح مال مالکه، ولی گفته الربح بینهما. اگر به نحو تعدد مطلوب، باید برای اون شخص مالک خیار تخلف شرط وجود بیاد، اعمال خیار کرد مکلی به هم میزنه، رب همش میشه مال مالک. اعمال خیار اگر نکرد، معامله رو مثلا امضا کرد، اون وقت از که رب بینهما میشه، ولی اخبار هم گفتن مطلقا رب بینهما. اگر یادتان باشه فرمودن که در اینجا تعبد اقتضا میکنه که ما به این اخبار عمل کنیم دیگه، لا یسقا به حرف ایشان، گفته به محاملی که گفته شده، یا یادتان باشه. خلاصه اینطوری فقه ما اقتضا میکنه که هر کجا که عامل مخالفت بکنه، الربح بینهما ولکن یضمن المال. بله بله حالا میخواد مضاربه را مثلا به هم نزنه، فرض کنید ارسمی خودش یه بحث داشت به این که مضاربه از عقود جایز است یا نه، ما گفتیم از عقود لازم است نه جایزه، این یه بحثی بود. بحث این که اگر در ضمن عقد آخر شرط کرده باشن مدتی برای مضاربه را، اون میشه لازم و دیگه تا اون مدت سر نماشه بمزه، خلاص اون حالا فعلا بحث نداریم. بله الان یه حالا این بحث را ما انجام دادیم که گذشتیم مسئله پنجم بود. این در فقه ما اینطوره، ما اینطوره، ولی عامه اینطور قائل نیستن. عامه قائلن که هر کجا که مخالفت کرد عامل، اونجا هستن مضاربه که ان لم یکن میشه، باطل میشه، و رب هم تمام مال مالکه و این ضامنه. در جلد پنج المغنی صفحه 165، در جلد پنج المغنی صفحه 165 ایشان گفته فصلن اذا تعدد المضارب و فعل ما لیس له فعله او اشترا شیئا نهی عن شرائه فهو ضامن للمال و رب هم مال مالکه. بس ما قائلیم که ضامنه، ولی بر ربو بینهما واسه اخبارمان، ولی آمن تو قائل نیستن. اینجا مفصل دیگه فعلا فرصت خواندنش نداریم. خب الا یاد این مسئله است که خب دال دست بر زمان مال مع تعدی او تفرید. عروه اینجا گفته که عبارت عروه را بخونن، چون ما قسمت دوم بحث میکنیم دیگه. ولا یضمن الا بالخیانه، حالا خیانه را میکنیم، خیانه کمال و اکل بعض مال المضاربه، بخوره بعض مال المضاربه. مال المضاربه نباید بخوره، مال المضاربه را بایستی در همون راه تجارت و دارستت خرج کنه، ولی خورد برد و خورد. اوشتراشی ان لنفسه فعد دست من من زالک، یا چیزی برای خودش خرید، نباید برای چیزی برای خودش بخره. وقت سمن را فرش خرید برای خانهش، ولی سمن را از مال مضاربه داده. او وطع الجاریت المشترات او نحو ذلک، این اسمش خیانت میذاره. این طور میگه خیانته، چون برای که این شخص امین بود که این مال را در راه تجارت مصرف بکنه، ولی برده برای خودش در مصرف شخصی خودش خرج کرده. او تفرید به ترک الحفظ، تفرید گفتیم که معناش این است که ترک و ماین بقی ان یفعل، باید حفظ و حراست کرده باشه، حفظ و حراست نکرد مثلا، اینو میگه تفرید می. اما تعدی، تعدی اینطور معنی کرده به ان خالف ما امرهو به اونها ان، تعدی بینه که مخالفت کنه چیزی که مالک امر کرده یا چیزی که مالک نهی کرده مرتکب بشه. عرض کردیم مثل راجع به جنس و راجع به رفت آمد اینطور چیزا. کما لو سافر مع نهی ان، سفر کرده ولی اون نهی کرده، او سافر مع عدم اذنه فی السفر، اوش ترا مانوه یا ان شرایه شرایه، فرش خریده باید گفته فرش نخرد، او ترک شراء ما امره به، فانا یسر بذالک زامن المال لو تلف ولو با آفت سماویه. در این صور که خیانت کرده به قولشان یا تعدی کرده یا تفرید، این زامن میشه. اگر این کار نکرده بود زامن نبود، اگر مال تلف شد به تلف سماوی از کیسه مالک میرفت، اما این کار رو این کرده این زامن میشه. مراد از زمان هم این است، همان زمانی که در جای دیگه خواندیم، در مثلی مثل، در قیمی قیمت. بله، منتهی بحث اینجاست که ما یعنی بحث نمی کنیم، ایشون نگفتن جای دیگه یه وقت اشاره کردیم، اون بحث است در قیمی قیمت، قیمت چه وقت میزانه، قیمت یوم تلف میزانه، قیمت یوم الادا میزانه، اعلی القیم ما بین این دوتا مثلا میزانه، یا قیمت یوم التعدی مثلا میزانه. این دیالو فعلا بحث ما نیست، در باب قیمی این بحث همیشه هست. خب زامنه این هم، خب و بقیت المضاربه باقی است، ولی این زامنه و ربا بینهما. این مسئله دوم بود که عرض شد. مسئله سوم و ظاهر و زمانه للخسارت الحاصله بعد از ذلك ایزن، نه تنها مال را زامنه، اگر خسارتی هم به وجود بیاد اونم زامنه. مثلا این تعدی کرد از ما امره المالک، مالک گفته بود ببین که ما بین اصفهان و قم مثلا کار کن، این رفت ما بین اصفهان و شیراز کار کرد. خسارت اگر به وجود بیاد در این معاملاتی که مخالفت کرده انجام داده، ضررش به عهده عامل خواهد بود. اگر این طور نبود، طبع مضاربه آن است که عامل چون امینه خسارت مالک متوجه میشه، ولی اگر آن شخص ما دو مخالفت کرده ما امره المالک، یا خیانت کرد یا تفرید کرد، خسارت هم که وجود بیاد خسارت را این زامنه. دلیل این چیست؟ دلیل اینم باز خبر دوم و سوم و چهارم و هفتم از باب اول از ابواب مضاربه، صفحه 181 تا 182 جلد 13 و سائل. والا برای نمونه بعضیش عرض میکنی. مثلا خبر دوم اینه، سند خبرم صحیحه، اینا چون یه وقت سندشان رو بحث کردیم به یک منظور دیگه، حالا به یک منظور دیگه عرض کن. انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال فررجل یعت المال، فررجل یعت المال یا یعت المال، یعت المال عامل میشه، یعت المال میشه مالک، فیقول له ایت ارز کذا و کذا، این میشه مالک، یعت المال و یقول ایت ارز کذا و کذا، فلانجا فلانجا برو، ولا تجاوزها وشتر منها، قال فین جاوزها و حلک المال فهو زامن و این اشترا متاعا فوزعفی فهو علی. این دومی را میگم علاوه از اولی، مالی خرید فوزعفی خسارت کرد فهو علی، این بر عهده عامل خواهد بود. بله، این خبر دوم بابه. خبر سوم باب از این است که ولیس علیه من الوضیعت شیون الا ان یخالف ان شیون من معمر صاحب المال، هیچ وقت خسارت دامن عامل نمیگیره مگر اینکه عامل مخالفت کرده باشه با چیزی که مالک گفته باشه. بله، باز خبر چهارم هم مضمونش همینه که اصلا این خبر دو و سه و چهار و هفت از باب اول از ابواب مضاربه در صفحه 181 تا 182 جلد 3 وسائل همین که عرض کردم دلالت دارن بر این. خب ولی عروه یک عبارت داره که اون محل بحث شده بین شراح و محشین، و اون هم است که اینطور تعبیر کرده و ظاهر، دقت فرمایید، و ظاهر و زمانه للخسارت الحاصله بعد از ذلک ایزن، ظاهر آن است که عامل زامن خسارتی است که بعد از این ایزن به وجود بیاد. این معناش چیست؟ بعد از ذلک ایزن یعنی بعد از اینکه مخالفت کرد
به یک معامله انجام داد برخلاف معامله البالک، اون را که خب ضامنه. حالا اگر در یک معامله مخالفت کرد با مالک و گفته بود فرش بخر، رفت پارچه خرید، خب در اون پارچه اگر ضرر کرد این عامل ضامنه. حالا اگر آمد فرداش فرش خرید، فرش هم ضرر کرد، این ضامنه یا نه؟ دقت کنید، چرز کنم قرار بوده بین مالک و عامل که این فرش خرید فروش بکنه، ولی یک دفعه مخالفت کرد رفت پارچه خرید فروش کرد، در اون پارچه هم ضرر کرد، اون را مسلم ضامنه، ولی فرداش هم دوباره فرش خرید، این فرش اگر ضرر کرد ضامنه یا نه؟ این عروه اینه میخواه بگه؟ بعضی ماشون میگن بله همینه میخواه بگه. در مبان العروه آقای خوی رحمت الله صفحه 117 میگن بله، وقتی که یک دفعه مخالفت کرد بعد از اون دیگه تا مادامی که مضارب باقیست، مادامی که پول مالک بهش نداده، در معاملات بعد هم خسارت اگر بکنه، ولی اون معاملات بعد مطابق اون چی که مالک گفته انجام بگیره، همون دارم باز خسارت را ضامنه. بله نه اون بعد میرسه. بله عرضم که در مبان العروه گفته که در این که و ظاهر زمانه دل خسارت الاصل بعد از ذلك ایزن، چون ایزن داره بعد از ذلك ایزن، یعنی نه تنها اون معامله ای که انجام داد برخلاف گفته مالک بود، بعد از ذلك ایزن. حالا ببینید، حالا من دارم نقل میکنم فعلا، ایشان گفته که لاطلاق نصوص ما هم شده حرف داشته باشیم، ولی دارم نقل میکنم، ایشان اینطور فهمیده، حالا ببین ما چی میفهمیم. گفته لاطلاق نصوص حیث ان مقتضا، در صفحه 116، اون 117 مثل بعدی بخشید، من با نوروا صفحه 116، من نوروا یا خویی که رحمت الله علیه که شرح عروه است، فرمودن که لاطلاق نصوص حیث ان مقتضا کون الوضیع للعامل حین ازن مالم یسل مال المالک به تمامه الی بلا فرق فی ذلک بین کون حال المعامله او بعدها. ایشان میگه نصوص که میگن که اگر مخالفت کرد خسارت بر عهده عامل، این اطلاق داره، یعنی در اون معامله که مخالفت کرده یا نخیر، تا آخر معاملات بعدی هم اگر خسارت کرد به عهده کیه؟ به عهده عاملیش. اینطور میخوام بگم، حالا ما نقل میکنیم، ما نقل داریم میکنیم، شما اجتهادتان بذارید برای بعد، دارم نقل میکنم. خب در مستمسکم ایشان، بله در مستمسک صفحهش میخواستم عرض کنم، بله درست، در مستمسک صفحه 305 جلد 12، مستمسک جلد 12 صفحه 351 در اون حدوده، گفته که احتمال هست که وضیعه خسارت منصرف بشه به همون وضیعتی که جاعت به سعی مخالفته، واسه مخالفت با عامل پیش آمده، فلا تشمل صورت ما اذا کند وضیع عامتن، شامل بعدی نمیشه، لکن مقتضا کون الوضیعه مذکورتن فی سیاق ره و هوا آمون فهیه ایزا آمبتون. تو در حدیث وضعیه را در سیاق ره ذکر کرده، الربح بینه هما، این آمه دیگه، تا آخر الربح بینه هما، وضعیه هم چون در مقابل اونه تا آخر الوضعیه تا الامل، ازا خالفه وضعیه بر عهده آمله. این هم حرف آی حکیم است در مستمسک. بله صاحب جواهرم در صفحه 379 جلد 26، صاحب جواهر در صفحه 379 جلد 26 فرموده بل قد یقال او یقوا زمانه الوضیعت المتجددت بعد التعدی، این وضیعه ای که بعد از تعدی وجود اون را هم ضامنه، و به سفر، مثلا سفر کرد، مثلا اون گفته سفر نکن، حالا مثال میزنه، و این تساوى سعر فی البلدین، قیمت فرش کاشان، فرض کنیم اینجا و کاشان قیمت یکیه، ولی مالک گفته بود در قم تجارت کن، فرش معامله کن، ولو فرش کاشانه در قم بخر خرید و فروش کن. این رفت از کاشان خرید و این تساوی سر و فل بلدین، قیمت هم در اینجا و کاشان یکی بود، سر فل بلدین. علاوه چین لو وقع فل بلد اللتی سافرن ها لحظه ترکل وضعی زن، به طور که در قمم میمان این خسارت به وجود میامد. اگر در قمم فرش خرید این خسارت به وجود میامد، اگر در قم فرش میخرید خسارت به عهده مالک بود. اما رفت از کاشان خرید، به همون قیمتی که قم بود خرید، ضرر پیش آمد. اینجا به عهده که؟ به عهده عامله. علاوه چین لو وقع فل بلد اللتی سافرن ها لحظه ترکل وضعی زن لاطلاق کون العامل مع مخالفته، برای خاطر اینکه عدله میگن مخالفت کرد ضرر بر عهده عامله، ولو اینکه در قم هم میخرید همه ضرر پیش میامد، اما رفت کاشان خرید حالا به عهده خودشه. من حالا بالاخره بحث برمیگرده به این که این وضعیه که در روایت ذکر شده است که بر عهده عامل وقتی مخالفت کرد، در اون معامله که خالفه و وضعیه پیش آمده مسلمه، اما معاملات بعدی هم کذالک. ظاهرا عروه هم در این صریح نیست، ولی اینا اینطور فهمیدن. ببینید ایشان اینطور میگه: و ظاهر و مطلب سومه زمانه دل خسارت الحاصلت بعد از ذالک ایزن. ایزن معنی چیه؟ ایزن رو دو جور میشه معنا کرد. یک معنی ایزن من دارد، یک معنی ایزن است که یعنی خسارت را هم ایزن زامن است، مثل اصل مال که زامن بود. تو نگفت اصل مال را زامنه؟ زمان مال گفتیم دیگه، خسارت را هم زامنه. این یک معنی ایزنه، یعنی بعد از این که زامن اصل ماله خسارت را هم زامنه، دیگه از این در نمیاد که ضمانت خسارت های بعدی. یک معنیش این است نخیر بعد از ذلك، یعنی بعد حصول، بعد مخالفت. بعد مخالفت هر قد که خسارت به وجود بیاد، ولو در معاملات بعدی که مخالفت نیست باز زامنه. بله، حالا بالاخره چه باید بگیم؟ حالا مطلب روشن شد که آیان چه فرمودن. البته اینجا حاشیه از امام رضوان الله علیه یا از آقای بروجردی، از این حاشیه نداریم در اینجا، اما آقای حکیم بود و مبند العروه بود و اینا اینطور جواهری اینا اینطور بودن. ظاهر به نظر میرسه بله. بله به نظر اینطور میرسه، به نظر میرسه که عروه نظر نداره به این که میخواد بگه که معاملات بعدی هم که خارج از محدوده این مخالفت، اونا نمیخواد بگه، میگه وقتی مخالفت کرد هم ضامن ماله هم ضامن خسارت. ظاهر اینطور باید باشه، قاعدتا هم باید اینطور باشه، برای خاطر این که ادله میگن که این عامل امینه، مخالفت کرد تعدی کرد ضامنه. این تقریبا تعلیق حکم بر وصفه، یعنی به واسطه این مخالفتش ضامنه، اونجا که مخالفت کرده است در اون زامنه، و این فرض اینه که اون در اون معامله اول مخالفت بود و معاملات بعدی که دیگه مخالفت نبود که در اونجا بس نباید زامن باشه. بله، در چش در عمر؟ به چه دلیل؟ اگر یک شخصی امروز مخالفت کرد، دیگه تا آخر عمر دیگه این شخص قول شما از عمر دیست مخالفت کرد. از کجا بگیم؟ به چه دلیل؟ امروز رفت مثلا فرض کنید مخالفت کرد دیگه خرید، اما فردا رفت همون که مالک گفته بود خرید. نمیتونیم بگیم این را. خلاصه ما دلیل نداریم برای این مطلب. ظاهر این باشه که در اون معامله که مخالفت کرده که خسارت وجود اون را ضامنه، اما غیره رو نمیتونیم بگیم. این مسئله سوم. چهارم، و از به ازار بر همین رسی کردم. بله، عبارت بعدی هم شاهده. بله، اما خب آقای خوی اینطور فهمیدن، حالا اینطور مرقوم فرمودن که ما نمیتونه قبول کنیم رحمت الله علیه. نه داریم. وقتی مالک گفته باشه که فلان چیز کار رو بکنه، مخالفت کرد زامنه، مثلا مال مالک قرارداد این بوده است. و ازا رجع عن تعدی او خیانته، حالا اگر این عامل از تعدیش عرض کنن که اون آمده اینطور شرط کرده، حالا شما اگر شرط کنید بگید که باید با پول ما فلان چیز بخرید، حالا اون بیش کنه بگه قرض عقلای داریم در خریدن مثلا فرض کنیم مس و اینا، این دلیل نمیشه، چون مالک اینطور شرط کرده دیگه. و ازا رجع عن تعدی او خیانته، مسئله چهارم اینه، مطلب چهارم، اگر از تعدی و خیانتش برگشت، حالا عامل خب یک دفعه این کار کرد، خیانت کرد، تعدی کرد، بعدم پشیمان شده برگشت، حالا میخواد در همون راهی که مالک معین که در همون جاده قدم برداره، فهل یبقى زمان اولا؟ حالا دقت کنید، اگر از تعدی و خیانتش برگشت، بازم زمان باقیه، بازم مال را ضامنه، بازم خسارت را ضامنه. وجهانه مقتضی استصحاب بقا، ایشان میگه استصحاب این است که این اگر بر نگشته بود معامله میکرد، خسارت پیش میامد یا مال از بین زمان، حالا مقتضی استصحاب بقا اینه، بقا زمانه. کما ذکروا فی باب الودیعه انه لو اخرجها الودیع عن الحرز، در ودیعه گفتن که اگر شخص ودیعه ودیعه امین است، ضامن نیست، پول داده شما به یک نفر ودیعه، این امانت دار، امانت نگهدار، باید پولی میذاشت مثلا تو صندوق حفظ میکرد، خب آمد از صندوق در آورد، در اون موقع از صندوق برد بیرون، اگر بله جریان پیش میامد ضامن بود، دوباره برگردان تو صندوق گذاشت، ایشان بگه گفتن که این دیگه تا آخر ضامنه. کما ذکر رو در باب ودیعه گفتن لو اخرج اهل ودیعه عن الحرز بقی از زمان و این ردها بعد از ذلک اله، گفتن زمان باقی است هرچند که بعدا مال را به حرز برگردانه. اینجا اینجور بگیم، اینجا یک دفعه که این شخص خیانت کرد، تعدی کرد، تفریط کرد، اینا این زمان به قول ایشان تا آخر عمر مضاربه، فرمودید تا آخر عمر مضاربه این زمان باقی است. استصحاب بگه اینطور اقتضا میکنه، ولیکن لیاقلا اشکالن، ولی میگه این خالی از اشکال نیست که این زمان باقی بشه، لان المفروضه بقال اذن و ارتفاع سبب الزمان. فرض این است که اذن مالک هنوز باقی است، چون برای که مضاربه که باقی است، اذن مالک هم باقی است در تصرف. سبب زمان هم چی بود؟ تعدی و تفریط بود که از بین رفت دیگه، و چرا ضامن باشه؟ حالا اینجا حرف آقایان زیاد دارن. حالا عرض کنیم فرمایش آقایان را، بعدم فرمایش جنش آقایان رو میشنویم، شما رو میشنویم. خب عروه میگه که مقتضای استصحاب این است که ضامن باشه، ولی خالی از اشکال نیست، به این گذشت مفروض بقای اذن است و سبب زمان مرتفع شده. امام رضوان الله علیه در اینجا در حاشیه فرمودن که نگه نگفت وجهان، حالا اوجه و همه زمان، اوجه و وجه این زمانه، لأن ارتفاع ولی نه نه نخی، دو جا وجهان داریم، دو جا وجهان، وجه دو دومیه، بنده خوب دقت کردم، دو تا در این مسئله وجهان داریم، در اون دومی بله عدمه، ولی اولی داریم میخوانیم. امام فرموده اوجه هم از زمان، لأن ارتفاع سبب زمان غیر معلومه، نه اینکه عروه گفت سبب زمان از بین رفت، سبب زمان چی بود؟ تعدی و تفریط بود دیگه، خیانت بود دیگه، این میشه میگه نه خیر معلوم نیست. معناش چیه؟ معناش این است که یک دفعه اگر انسان خیانت کرد، دقت کنید چه عرض کنم چی میخوان بفرمان ایشان، اگر انسان یک دفعه خیانت کرد، آیا حکم یعنی حدوثاً و بقاءاً حکم دائر مدار اون خیانته که خیانت که رفت دیگه زمان بره، یا نه خیر ممکن است که این حدوثاً مؤثر باشه تر چی؟ در اینکه تا آخر عمر، تا آخر عمر مضاربه زمان داشته باشه. بس ما نمیدانیم که خیانت طوریست که حدوثاً و بقاءاً حکم دایر مدار اینه، یا نه خیر حدوثاً دایر مدار اینه اما بقاءاً دایر مدار این نیست. این هم علت محدثه است و مبقیه است، یا فقط علت محدثه است؟ امام میخوان فرمایند که لأن ارتفاع سبب زمان غیر معلوم، شما کجا میگید بین که خیانت که رفت سبب زمان رفت؟ شاید همون خیانت اولی سبب باشه، برای چی؟ که تا آخر زمان باشه. بله شما ده اوجه هم از زمان، لأن ارتفاع سبب زمان غیر معلومه، برای که ارتفاع سبب زمان معلوم نیست، چون یوم کنان یکون خیانت همان به حدوثه علتن برای بقای زمان، تا کی؟ تا آخر مضاربه، ولو بعدا خیانت هم نکنه. امام اینطور فرمود، حالا داریم نقل قول میکنیم، این فرمایش امام. خب درسته، بنده الان دارم نقل میکنم، حالا تا ببینیم کجا میرسیم، حرفها رو تا ببینیم ما چه باید بگیم. آقای خونسالی رحمت الله علیه در حاشیه کتاب عروه ایشان میده ازهرهما عدم الزمان لعدم جریان الاستصاف شبهات الحکمیه. حالا ایشان حرف دیگه میگن، میگن به این که از حیرنه که زمان نباشه، چون شما دلیل شما بر زمان استصاب بود، استصاب از بقای زمان بود دیگه، میگه استصاب در شبهات الحکمیه جاری نیست. این یک مبنایست، آقای خویی هم مبناشینه، یک مبنا دارن که این دو نفر قزلن دارن اشخاص دیگه که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری میشه، در شبهات حکمیه نه. مثلا فرض کنید که این ظرف اینجا بود و خمر داشت و خمر بود، حالا شک کنیم خمریت از بین، استصحاب میکنیم بقای خمریت، بقای کریت، اینا شبهات موضوعیه است. خب اینا رو جاری میکنیم، ولی در احکام کلیه الهیه نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بوده، در زمان غیبت امام معصوم شک کنیم میگه نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه این استصحاب فلاحکام کلیت الهیه، شبه شبه حکمیه است. هر کجا منشه شبه عدم النص یا تعارض النص یا اجمال النص شبه حکمیه است. اینا قائلن که در شبه اینجا همینطوره، اینجا هم نص مجمله، ما نمیدانیم نسی که دال است که آدم خائن زامنه، دال است به این که این حدوثن و بقاءن زمان مترتب بر همون خیانته یا نه خیر حدوثش کافی است که تا آخر عمر زامن باشه، میشه شبه حکمیه. از آقای خونساری اشکالش نیست که چون در شبهات حکمیه حساب جاری نیست، حساب نمیتونی جاری کنی. ولی من نقل میکنم، نقل میکنم، نه به اون بحث مربوط نیست، به اون بحث اصلا مربوط نیست. خب بحث مشتق برمیست. در حاشیه علامه بروجردی علی الله تعالی مقامه ایشان فرموده در وجهان اقربه هم اول، نه اقربه هم چیه؟ بله اول معنی چیه؟ زمانه. بله ایشان فرموده. ولی در مبان العروه صفحه 117 در حاشیه علی قوله و ارتفاع سبب زمان فرمودن و به ذالکی ینتفی موضوع الاستصحاب، یه استصحاب نشه جاری کردن، موضوع باقی نمانده. چون شما میگید به این که این شخص زامن بود حالا هم زامنه، این شخص اون موقع که خائن بود زامن بود، حالا رجع انت عدیه و سار امینن دیگه، بس چون موضوع باقی نمانده حساب جایی نیست، گفت به ذالکی ینتفی موضوع الاستصحاب ان تعدی و تفرید و مع با انتفاع موضوع مقتضی حکم زمان نیست. هازا مضافن به حرفای خونساری الا عدم جریان استصحاب فلحکام کلیت الهیه علما بیان فی محله. گفته از این که اینجا گفتیم همون مسئله ودعی هم معلوم شد، اونجا هم قبول نداریم اگر از هرز برد بیرون زامن میشه، دوباره به هرز برگردان بازم زامن باشه قبول نداریم، اونجا هم قبول نداریم که عروه اونجا رو ذکر کرد. اینم حرفی داریم نقل قول میکنم مبان العروه است. خب آی حکیمم در مستمسک صفحه 351 جلد 12، جلد 12 مستمسک صفحه 351 فرمودن که نخیر در اینجا استصحاب جاری نیست، اصلا استصحاب جاش اینجا نیست، برای خاطر اینکه عموم ادله که دالن امین زامن نیست، خب الان امین شده دیگه، توبه کرده فرزنه، رجع انت عدی دیگه، اصلا احتیاج به استصحاب نداریم. استصحاب در جایی است که دلیل اجتهادی نباشه، استصحاب دلیل فقاهتی از اصوله، و جایی که دلیل اجتهادی هست، اخبار هست، روایات هست، مشمول ظواهر اخباره، اون دلیل اجتهادی ما داریم، اماره داریم. اصلا میگه اون اخبار شامل اینجاست، این آدم سار امینن، وقتی امینم گفتن زامن نیست دیگه. خب حالا موقع دیدم که کسی اینجاش نداره دیگه، حالا موقع فرمایش شما، سلام فرمایید. نه مضاربه باقی است، فاسد نشد، گفتیم مضاربه باقی است، گفتیم مضاربه باقی است، بر رفو بینه هما مضاربه باقی است، فرض کلام در جایی است که مضاربه هنوز باقی است. بله خام بالاخره به نظر میرسه که حق با کسانی است که میگن زامن نیست. چرا؟ برای خاطر که استصحاب که مسلم جاری نیست، چون موضوع در نظر اهل عرف عوض شده، این بحثی است در استصحاب که بقای موضوع که شرطه، آیا موضوع باید از روایت گرفت، از اخبار، از ادله، یا از عقل، یا از عرف. خب شیخ اونجا داره که رسال خان نمی که از عقل نباید که چون عقل دقیق خیلی دقت داره و خیلی جایی که به عرف از عرف باید که چون اخبار بر حسب متفاهم عرف گفته شده موضوع باید از عرف باید گرفت بالاخره یا از روایات حالا از عرف باید گرفت. خب عرفن حالا این شخص غیر از اون شخصه، این شخص که کان زامنن کان متعدین و خائنن الان سار امینن و رجعد یعن تعدید دیگه جای استثاب. از این جهت استثاب اشکال داره؟ بله مثلا جای استثاب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اطلاق ادله داله به اینکه عامل امین است و امین زامن نیست دوباره شامل اینجا میشه. این است که اقرب و هما چیه؟ عدم و زمان. خب اینم مسئله چهارم. تخصیص خورد به کی؟ به کی تخصیص خورد؟ میدونم به کی؟ خب این الا به خنیدی خائن نیست دیگه، الا به خنیدی قبول کردیم، الا به خیانت و این شخص الان سارا امینن. بله کلی امون هوا فیشن امروز بله امین شده و دیروز خب خائن بود دیگه. خب اینم مسئله ای عرض کردم که چهارم. اما مسئله پنجم، ولو اقتضت المصلحت و بیع الجنس فی زمانن ولم یبه زمن الوضیعت این حسد بزاله. چون ولی بعد دیر می فرمون. نه دیگه بحث ما در اینست که امین شده رجع ان تعدی، بحث در اینست که امین شده. خب حالا میگه اگر مسئله پنجم اینست ششم باشه فردا. پنجم اینست که اگر مصلحت اقتضا میکرد که عامل جنس بفروشه در یک زمانی ولی مسامحه کرد و نفروخت و بعد همان جنس تنزل کرد، آیا زامنه یا نه؟ میگن زامنه. ولی وقت از تل مصلحت و بیع الجنس فی زمان ولم یبه زمن الوضیعت و این حسرت بعد از ذلک، اگر این مسامحه کرد و نفروخت، کوتاه کرد و نفروخت بعد تنزل کرد، اون را زامن. این دیگه هیچ حاشیه‌ای نیست. برای خاطر باید همینطور هم باشه، چون تصرفات عامل بر اساس قبطه و مصلحته. مصلحت اقتضا میکرد به اینکه این شخص این مثل همون شرط در ضمن عقد میمونه، مثل شرط کرده باشه در ضمن عقد شما باید کارای بکنی بر اساس مصلحت باشه. با اینکه مصلحت بوده که اینو بفروشه و فایده ببره، نفروخته کوتاهی کرده، خسارت به وجود بیاد، عامل ضامن خواهد بود. خلاص ششومی دیگه باشه فردا ان شاء الله.